که چرا در مقابل آن آیا به خاطر اینکه ایشون میگه که مثلا سرمایه‌داری بده یا گلوبالیزاسیون جهانی‌گرایی سرمایه بده؟ نه به هیچ وجه. این یعنی پوتین معتقد به سرمایه‌داریه، معتقد به گلوبالیزاسیون، منتها ما نیروهای چالشگر ضد نظام به ویژه از کشورهای جهان سوم، به ویژه از کشورهای خاورمیانه، ایران، چرا خیلی از جوانان ما، خیلی از حتی روشنفکران ما، چرا مثلا فکر میکنن که پوتین به درد میخوره؟ به خاطر اینکه ما عموماً در تاریخ اگر نگاه کنید، ما مردم نه فقط در ایران، در مصر، در هندوستان، در خیلی از کشورها که من میتونم تاز بزنم، در کشورهای به اصطلاح پیرامونی یا کشورهای جهان سومی، ما عموماً در زمانی که جهان چند قطبی بوده، ما به پیروزی های دست به اصطلاح پیروزی های رسیدیم که این پیروزی ها در دوران 21 سال گذشته تاریخ معاصر جهان که تک قطبی شده، هیچ یک از این کشورها به اون آزادی هایی که مثلا در اون دوران به ویژه در دوران جنگ سرد ما رسیدیم، مردم نرسیدن. یعنی که این به نفع ماست که ما جهان ما از تک قطبی بیاد بیرون،
چند قطبی بشه،
چند قطبی بشه، و این یه فرصتی به ما میده برای حرکت و استفاده از اوضاع. و تاریخ خود ایران نشون میده که در انقلاب مشروطیت درسته که به گل کسروی بعد از 18 سال سقوط کرد، ولی پیروزی هایی که به دست آورد دقیقا به خاطر این که بود که اون افرادی که موفق شدن انقلاب مشروطیت رو به موفقیت برسونن، برای حتی مدت 18 سال دوام بیاره تا کودتای سوم اسفند اتفاق افتاد، ما بالاخره در ایران دولت‌های مشروطه داشتیم که این دولت‌های مشروطه علی‌رغم ضعفشون دموکراتیک بودن.
بله.
و خب کودتا هم دقیقاً در این سطح بود دیگه، که این دولت ضعیف و سرنگون بکنن، احمدشاه رو به تبعید بفرستن و در واقع استبداد رو بیارن که آوردن دیگه.
بله.
طباطبایی و رضا. حالا اگر شما به اون پریود، اون به اون دوره 10 ساله توجه کنید، میبینید که در اون دوره انسانهایی در ایران اومدن از این تضادها استفاده کردن، از این تضاد بین انگلستان و روسیه تزاری استفاده کردن. مثلا انجمن ملی تبریز که بعد از اینکه حتی مجلس اول رو بمباران کردن، انجمن ملی تبریز اعلام کرد که ما مجلسیم. خب اونهایی که این اعلامو کردن که ما مدرسیم، اونها علیه تزارهای روسیه بودن و از طرف دیگه علیه امپراتوری انگلستان. در انقلاب مشروطیت یه عده از روشنفکران ایرانی بودن که بالاخره با انگلستان رفتن، مثل تقی‌زاده که اون زمان یک روشنفکر بزرگی در تبریز بود، گنجینه فنون و تمام اون نشریاتی که اون زمان در می آوردن نشون میده که در طرف یک روشن فکری به تمام معنی بود، ولی با انگلستان رفت. یه عده هم بودن که با روسیه رفتن، روسیه تزاری، ولی یه عده هم موندن، زیاد بودن که اونها با هیچ کدومشون نرفتن. اونها باعث شدن که ایرانی ها برای اولین بار سلطنت استبدادی رو سرنگون بکنن، سلطنت مشروطه به وجود بیارن در ایران. درسته که اونم با شکست روبرو شد، ولی بالاخره پیروز شدن برای مدتی که کسروی دقیقا میگه تاریخ 18 ساله، 18 سال طول کشید که این مشروطه با شکست روبرو بشه. در سریان جنبش ملی شدن صنعت نفت هم دولت مصدق به درستی و دولت مردان داخل دولت مصدق مثل دکتر حسین فاطمی، اینا از تضادی که بین انگلستان و آمریکا بود
بله
استفاده کردن، نفت و ملی کردن.
بله.
واقعا استفادهشون از یک موزه بسیار بسیار مستقل بر اساس حاکمیت ملی بود. حتی اگرم اشتباه کردن، در بعضی موارد این اشتباه از دقیقاً از موضع استقلال طلبانه اونا بود،
اشتباه...
از وابستگیشون نبوده.
نبوده،
کسی به اینا فرمانو نداده بود برید اشتباه بکنید.
حتی این اشتباه نه در راه ملی کردن یعنی نفت بود، اشتباهی بود که بعداً اشتباهاتی اگر پیش اومد نه در مورد ملی شدن نفت.
بله نه مسلمه،
بله.
حتی اگر اشتباهاتی هم که در جریان شد،
بله.
نه در ارتباط ملی شدن صنعت نفت
یکی هدف، بله.
اصلی مردم ایران برای اینکه حاکمیت ملی داشته باشه،
بله دقیقاً
اون یعنی نمودار حاکمیت ملی در ایران که مردم ایران موفق شدن در 29 اسفند سال 1329 نفت صنایع نفت رو در ایران ملی بکنه
که چند روز دیگه هم سالگرد
کردن، درسته؟ بله. حالا اگر کسی میاد میگه که مصدق اینجا اشتباه کرد اونجا اشتباه کرد یا حسین فاطمی، دقیقاً باید توجه بکنن که اشتباه اینها بر اساس حاکمیت ملی خودشون بوده، از مغز اینا اینا با مغز خودشون میاندیشیدن. خارجی ها و سازمان های امنیتی اون زمان انگلستان و روسیه شوروی و آمریکا به جای اینها نمیاندیشیدن، اینها مستقل برخورد میکردن. در نتیجه به ما این فرصت رو داد که دوبار برخیزیم، حرکت هایی بکنیم و به پیروزی هایی برسیم با دستاوردهای بسیار بسیار مفید تاریخی و ارثیه های بسیار افتخارآمیز. یعنی شما اگر به تاریخ دیگر ملل هم نگاه کنید خواهید دید که اونجا هم نیروها، عموما نیروهای استقلال طلب، آزادی طلب، موفق شدن که از جهان چند قطبی استفاده بکنن، حتی جهان دو قطبی ما استفاده کردیم به نفع مردم خود،
بله، فرصتی
به نفع نیروهای مقتدر امپریالیستی.
بله.
حالا به نظر من اگر دنیای ما چند قطبی بشه ما بیشتر میتونیم به اون آرمانهایی که داریم در تاریخ خودمون دست پیدا بکنیم،
دقیقاً
به پیروزی هایی برسیم. این در مورد کشورهای دیگه هم صدق میکنه. در نتیجه خیلی دیگه تعجب نداره که پوتین مثلا توسط خیلی از روشنفکران خود آمریکایی ها و اینا مورد تحسین قرار گرفته و میگن که حرکتهاش خیلی خیلی مدبرانه است، با تدبیر و به اصطلاح فقط علاقه نداره بره پای جنگ، بلکه میخواد مسائل رو بیشتر از طریق دیپلماسی و حرکتهای مستقل خودش ببره جلو و پیروز بشه.
بله. شما پاسا بدم الان وضعیت در اوکراین به چه شکلی میتونه پیش بره؟ چه میشه پیشبینی هایی کرد که چگونه رخدات هایی میتونه اونجا به وجود بیاد؟
ببینید شما اگر به نقشه کشور اوکراین نگاه کنید با 34 میلیون جمعیت به سه بخش تقسیم میشه: شرق اوکراین، غرب اوکراین و شبه جزیره کریمه.
بله.
34 میلیون نفر در این سه منطقه بزرگ پراکنده هستند که نزدیک به 40% روسی زبانن، نزدیک به 40% اوکراینی زبان، که هر دو هم برادرن از نظر تعلق به زبانهای اسلاویک. اینا زبانهای اسلاویک هستن. بعدن اقلیت‌های دیگری هستن مثل تاتارهای شبه جزیره کریمه که اونها تاتارهای ترک هستن، به زبان ترکی تاتاری صحبت میکنن که اجداد و آبایشون در ایالت جنوبی تاتارستان روسیه قرار گرفته.
ولی حتما هم فقط تنها زبان هم نیست، اینا مدت با هم زندگی کردن.
بله دیگه با هم زندگی کردن. حالا اگر این دولتی که به اصطلاح شبه فاشیستی اومده سر کار حاضر نشه که بشینه دوباره یه رفراندومی بکنن یا انتخاباتی بکنن و یک دولتی بیارن سر کار که این دولت به موقعیت اوکراین واقعا حق چیز داشته باشه، به اصطلاح حاکمیت داشته باشه، یعنی بگه که اوکراین در مکانی قرار گرفته که منافع روسیه به هیچ وقت اجازه نمیده که اوکراین بیاد بشه مثل افغانستان برای آمریکا.
بله.
اونو مردم روسیه، دولت روسیه، شخص پوتین قبول نداره. دولت نه با آمریکا باشه نه با روسیه،
بله،
مستقل باشه.
بله.
اون وقت به نظر من پوتین مغز خر نخورده که بره با اینا به جنگ. ولی اگر اینا با آمریکا برن، اون وقت پوتین موفق خواهد شد که شبه جزیره کریمه رو بگیره و بعدا هم بخش شرقی اوکراین رو بگیره، یعنی اصلا ملحق بشن به روسیه.
بله.
و اگر توجه کنید که اگر این اتفاق بیفته، اوکراین غربی فقط دوتا چیز داره، یکی جنگل های بزرگ که خیلی مهم هم ولی جنگل هم.
بله.
دومی هم کشاورزی شونه، صنایع درجه اول، درجه دوم، حتی میگن درجه سوم اوکراین همیشون در ایست اوکراین هست، در شرق اوکراین هست، که اونا عموما به زبان روسی صحبت میکنن و میگن که ما روس روسی هستیم، اگر زبان روسی رو اینا قدغن بکنن ما با روسیه میریم. اینی که اون بخشم از اوکراین جدا بشه، اون اوکراین غربی دیگه هیچی نداره، صنایعش اینا هیچی نداره. و از یه طرفی هم خب دولت آلمان، مثلا دولت آلمان با اوکراین غربی چه کار بکنه؟ اوکراین غربی بلافاصله در 6 ماه فقیرتر از کشور یونان خواهد شد. یعنی آلمان باید بیاد تمام هزینه این اوکراینی‌ها رو در بیاره، برای اینکه هیچ صنایعی در اون بخش از اوکراین، من جمله در کیف که پایتخت کل اوکراینه ولی در همون اوکراین غربی قرار گرفته، هیچی ندارن.
بله. الان به شدت در وضعیت بدی است.
روسیه که در میفته بزرگترین منابع نفتی و گاز طبیعی و دیگر انرژی‌های که مصرف میکنه هر روز در آلمان از روسیه میاد.
بله.
در نتیجه تمام اینا مجموعا نشون میده که اوضاع اوکراین در جهتی میره که پوتین برنامه میریزه، یعنی بازی شطرنج رو که بازی کرده تقریبا تا حالا، اگر دشمن رو مات نکرده اقلا چکش کرده.
بله، کیش.
ما میگیم کیش دیگه، کیش. بله. کرده، یعنی بله. مات نشده ولی چکش کرده.
بله بله. تا پارسه بنام، ممکنه که به هر صورت سرنوشت اوکراین یه سرنوشت خیلی غم انگیز، خیلی به طور کلی از نظر مردم اونجا با این اتفاقاتی که افتاده به یک سرنوشت بدی، یعنی سرنوشت سالمی تبدیل شه، یعنی از برگردن به جایی که چند پارچه شدن، چند تکه شدن و دچار درگیری.
تقریبا به مدل یوگسلاوی میشه، یوگسلاوی شدن 7 کشور.
بله.
اینا میشن حداقل 3 کشور، یعنی یا 2 کشور، یعنی اون 2 بخش میرن، اون یه بخش که همون اوکراین غربی میشه اون مثلا مستقل میمونه، یه چیزی شبیه این که به درد هیچ کس هم نمیخوره دیگه. یعنی از یونان اونا فقیرتر خواهند بود در 6 ماه آینده اگر از بدنه اوکراین جدا بشن،
و این امکانم هستش که به جنگ‌های داخلی هم، یعنی تحریک بشن، دست بزنن. بله.
بله. مثل جریان کوزوو میشه دیگه. حالا کوزوو به اسلام مستقل شده ولی یه کشوری به تمام معنی به تحلیل رفته و فرسوده و وامانده است.
حالا نکته جالب اینه که جدا از خود فروختگان و مزدوران، عده‌ای که حالا خودشون هم ملی معرفی میکنند و ملی مینامند، هم نوا با بی بی سی و صدای آمریکا، مرتب پیروزی انقلاب اوکراین رو به رخ ملت ایران میکشن.
بله.
اون هم بعد از این همه شواهد و مدارک و اسناد و فیلم میبای بر ملت ایران.
بله.
شما پارسلان در سوریه شرایط چگونه است و به چه سنه؟
در سوریه خب حالا خود بشار اسد و دیگر دولت مدان سوریه متوجه شدن که اوکراین که اینقدر برای پوتین مهمه که پوتین جلوی آمریکا ایستاده، جلوی ناتو ایستاده، حالا اونا بیشتر معتقد شدن که روسیه با جدیت پشت اینا ایستاده. قبلا مشکوک بودن.
بله.
قبلا میگفتن ممکن اینا بشینن با آمریکا یه ساخت و پاخت بکنن بر سر سوریه. حالا تقریبا متوجه شدن که پوتین با آمریکا نمیاد بر سر سوریه ساخت باخت بکنه، چون رفتن سوریه از دست، یعنی اگر سوریه به دست آمریکا بیفته، تقریبا لبنان و اردن و اینا همهشون دیگه و زهم باز میشه برای ایران. و در نتیجه سوریه ها اینو متوجه شدن، خیلی محکم گرفتن و در عرض این 3 ماه و نیم گذشته که بحران اوکراین رو شده و خیلی خیلی تشدید پیدا کرده، در داخل سوریه نیروهای دولتی بشار اسد بخشای بزرگی از زمین‌ها را که دهات بزرگ، شهرک‌ها را که توسط سلفیستا گرفته شده بودند، از دست سلفیستا گرفتند.